خیلی اینا رو آوردن این پولا رو دارن سعی میکنن از مردم یا سازندگان بخش مسکن دریافت کنن. لذا ضمن این که حالا مصالح داره گرون میشه، مثلا شما این روز میلگرد رو تا 6500 فکر میکنم قیمتش و یا حالا سایر این حاده‌های اصلی مسکن، این دلایل الان پررنگ تر شده. قبلا شهرداری ها و دیگر منابعشون از محل منابع دولتی منابع عمومی تأمین میکردن از خزانه، نه همه شو، ولی خب دولت خیلی کمک میکرد بهشون در تأمین هزینه های زیربنایی مثل کشیدن جاده و پل و مترو و امثاله، ولی الان دیگه خب اوضاع طوری شده که نمیتونن کمک بگیرن، لذا دست کردن تو جیب مردم و این دست کردن ها باعث میشه که خب سازنده مسکنی که قبلا مثلا براش متری 1,000,000 تومان در میمد حتی در گرمترین منطقه شهر مثلا مثل تهران، الان براش 4,000,000 تومان شده کف متاسفانه.
یعنی میخوام بگم این اشکال مبنایی که حالا شما هم در واقع بهش اشاره کردید لابلای صحبتتون، اون تورم افسار گسیخته ای هست که وجود داره و به تبع اون در واقع همه این اتفاقات میفته.
بله این افسارش ها کاملا ناشی از تأثیرات اقتصاد کلان هست. ببینید کاملا بر حسب افسارش هایی که تو بقیه بخش ها بخصوص بخش های سکه و دلار و امثاله و نزول از پول ملی اتفاق میفته، این بخش متورم میشه. هیچ وقت بخش مسکن متورم تر از اصل اقتصادی کلان ما نبوده. یعنی همیشه هم عقب‌تر حرکت میکنه، یعنی با یه فاصله حرکت میکنه. اون بخش ها به سرعت پیشرفت میکنن، قیمت ها مثلا دلار به یک بار به 17,000 تومان میرسه، ولی این بخش به کندی حرکت میکنه، ولی میاد خودشو میرسونه.
درسته با این نگاهی که الان داریم، آیا اصلا اگر که دولت مداخله هم در بازار مسکن بکنه چقدر فایده داره؟ من فایده که میگم نه مثلا مسکنهای موقتی که مثلا حالا اتفاق میفته گهگاهی مثلا فرض کنید 200% میره بالا حالا 2% میاد پایین، اونها رو منظورم نیستا. چقدر
این من به نظر نمیرسه که با این مداخلاتی که دولت میکنه، خودم بنده با توجه به اینکه من بازار رو از نزدیک رصد میکنم، اتفاق بیفته. یه سری بالاخره در افواه عمومی گفته میشه که دولت قصد داره بخش مسکن رو کنترل کنه یا از این حرفا، ولی واقعا به نظر من از دست دولت خارجه، مگر اینکه یک طرح بزرگ و گسترده ای رو دولت، اونم اوایلش نه الان که دیگه یک سال از دولت مونده و با این وضع بودجه ای هم که داره، به نظر نمیرسه که این سیاست ها تأثیر خاصی در بازار مسکن داشته باشه. ولی میتونه برای خونه دار شدن افرادی که ضعیف هستن، اخشار کم درآمد جامعه خوب باشه. فقط بر اونا که در حقیقت از امتیاز دولتی میخوان استفاده کنن، در حقیقت فرم جیم سبز دارن، بله بر اونا خوبه، ولی برای در اقتصاد کلی مسکن اثر چندانی نخواهد گذاشت.
بله بسیار خوب، خیلی ممنونم از شما.
درود بر شما،
لطف کردین، خدا نگهدارتون باشه.
سلامت باشید، خدا
باشید. خب دلایل بحران کنونی بازار مسکن و به حال مدیریت و مداخله دولت در بازار مسکن رو مورد بررسی قرار دادیم همراه با آقای دکتر فریدون پیر لورن از کارشناسان حوزه مسکن. ساعت 12:34 و 27 ثانیه از همراه ما هستید در برنامه رویداد از رادیو گفتگو. اجازه بدید راه های ارتباطیمون یک بار دیگه خدمتون عرض بکنم. شماره سمانه پیامکیمون 30,000-10,35 هست، شماره ای که میتونید از طریق اون با ما تماس بگیرید و نقطه نظر خودتون رو تلفنی بهمون بگید 27-826-10-35. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما رو هم که حتما ناماشنا هست براتون 162 برای تهران و 27-81 با پیش شماره 021 برای شهرستان. خب کارشناسان بازار سرمایه به خصوص در روزهای اخیر همیشه دارن توصیه هایی رو برای مشتاقان حضور در بورس مطرح میکنن و حالا دیش هم معتقد هستن که سهامداران با توجه به توصیه ها میتونن که فعالیت خودشون رو با موفقیت بیشتر و البته پیامت های منفی کمتری پیش ببرن. ببینیم که راهکارهای حضور بدون ضرر یا با حداقل ضرر مردم در بورس چی هست. آقای دکتر حسین فهیمی مدیر عامل شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار همراهمون هستن. آقای دکتر فهیمی سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو گفتگو. نکته بسیار خوبی رو اشاره کردید در خصوص همتمان عزیزی که این روزها وارد بورس شدند. مهمترین و باز مهمترین عامل ثبات در بازار سرمایه و جلوگیری از ورود ضرر و زیان به هموطنانی که وارد شدن اینه که از دفترهای هیجانی پرهیز کنند. دفتر هیجانی همواره باعث شده که تعدادی از هموطنانی که به هر حال قصد سرمایه‌گذاری در این بازار رو داشتن در قیمت‌های بالا همیشه وارد شدن تا اتفاق مختصری در بازار میفته و قیمت‌ها منفی میشه شروع می‌کنن به فروش و با ضرر از بازار خارج میشن و این دفتر چندی مرتا به حال تکرار شد. بنابراین کسانی که در روزها و هفته‌ها و ماه‌های اخیر وارد بازار سرمایه شدن ازشون مصررانه خواهش می‌کنم که با تأمل بیشتری رفتار خودشون رو به گونه‌ای تنظیم کنن که اگر وارد سرمایه‌گذاری مستقیم در شرکت‌های بورسی شده‌اند و یا تک سهم یا تعدادی از سهام شرکت‌ها رو به جای صندوق خریداری کرده‌اند حتما با تأمل و تأمل بیشتری رفتار کنند، از رفتارهای هیجانی برای فروش سهام خودشون جدا خودداری کنن. اگر سهمی رو به یه قیمتی خریدن مطلقا با ضرر اونو نفروشن، تعامل کنن. بازار رفتارهای نوسانیش بخشی از طبیعت و ذات بازاره، چنانچه کسی دانش و آگاهی کافی در خصوص سهام شرکت ها نداره توصیه اکیدمون اینه که وارد صندوق‌های سرمایه‌گذاری بشن. صندوق‌های سرمایه‌گذاری این امکان رو براشون فراهم می‌کنه که سبد و دارایی صندوق‌ها رو به صورت روزانه ببینن. افراد حرفه‌ای توانمند تحت نظارت با دانش کافی به نیابت از اونها و برای اونها وجوهشون رو سرمایه گذاری میکنه و انتخاب میکنه سهام که در چه قیمتی چه سهمی بخره. بنابراین روزها توصیه اکیدم اینه که از رفتارهای هیجانی پرهیز کنن، دارایی‌هایی که خریداری کردن نگهداری کنن.
ایداده بیداد امروز نمیدونم چرا هی تلفنمون قطع میشه. خب داشتیم با آقای دکتر حسین فهیمی مدیر عامل شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار صحبت میکردیم، داشتن توصیه هایی میکردن برای سهامدارانی که مایل هستن پیامت های منفی کمتری از سرمایه‌گذاریشون رو متحمل بشن. دوستانم دارن تلاش میکنن مجددا آقای دکتر فهیمی رو بگیرن، همچنان همراه ما باشید لطفا. خب ارتباطتون برقرار شد آید تو فهمی؟
بله
ارتباطتون قطع شد. تو اونجا داشتیم متوجه شدیم که فهمیدیم از طریق صندوق های سرمایه گذاری بهتر هستش که مردم وارد عمل
کردن که در واقع این در شرایط فعلی مجموعه بازارهای مالی ما یعنی بورس، بانک، نظام ارزی ما و حتی حوزه های سرمایه گذاری بزرگی مثل مسکن یا رقبای دیگر که برای بازار سرمایه وجود داره در شرایط فعلی اگر بخوایم مقایسه بکنیم در جمع اونها دارایی‌های موجود در بورس دارایی‌های بسیار ارزشمند که بالا مورد حمایت قانونی و مورد حمایت مراجع و مقامات ارشد نظام هستن که ارزش نگهداری اون رو دارن. فرض بفرمایید اگر شما یه سهمی رو گرون خریدید باز به نسبت اینکه یه سکه رو گرون بخرید یه دلاری رو یا یورو رو مثلا گرون بخرید نگه دارید از اون بشه باز به مراتب خیلی بهتر از اونه. اگر چنانچه وارد بازار سرمایه شدید و با همون میزان دانش که داشتید سهامی رو خریداری کردید در این روزهای بازار قطعا اونها رو نگهداری بکنید. برای هم این دسته از هموطنان و هم کسانی که از حالا به بعد وارد بازار میشن توصیه اکیدم اینه که اگر داراییشون دور و بر مثلا کمتر از 100 میلیون تومان حتما از طریق صندوق ها وارد بشن، اگر بیشتر از این مبلغ ها از طریق قرارداد با بازارگردان هایی که الان دارن خدمات بازارگردانی ارائه میدن از طریق اونها دارایی خودشون رو حفاظت کنن و به نحوی مدیریت کنن که انشالله به چاره ضرر زیان نشه.
بله حالا خیلی از کارشناسان میگن که تو همین صندوق های سرمایه گذاری برین یا استفاده از سبد گردان ها و به سرمایه‌گذار غیر مستقیم باشه، ولی واقعا چقدر میتونه، چه تضمینی وجود داره که اگر این به این شکل کار بشه متحمل ضرر نشن؟ تضمینی وجود داره؟
مهمترین در واقع تضمینی که من میتونم خدمت شما عرض بکنم، وجود یک رفتار حرفه‌ای بین صندوق ها، عملکرد در سال گذشته اینها، سوابق کارکردشون، اینکه همواره در شتاب سعودی بازار همیشه سود معقول داشتن، خیلی خیلی به مراتب بیشتر از آن چیزی که در بازارهای رقیب وجود داشته، حتی در مورد صندوق های داشتیم در سال 98 که چند برابر تا مورد 500% هم داشتیم که سود داشتن، سود معقول رو همواره به ارمغان آورده و در موارد نزولی بازار هم زیان احتمالیشون بسیار بسیار کمتر از متوسط بازار بوده. بنابراین هموطنان عزیز میتونن این تضمین رو داشته باشن که رفتار حرفه‌ای خواهد بود. بالاخره بورس ذاتاً یک بازار پرنوسانیه، اما اینکه نوسان‌ها چجوری مدیریت بشه که بیشترین عایدی رو داشته باشید و کمترین زیان رو، این همون کاریست که باید رفتار حرفه‌ای داشته باشید. اگر خودتون حرفه‌ای نیستید باید از یک
پس تضمینی وجود نداره، منتها با توجه به کارنامه عملکردی اونها میشه انتخاب بهتری داشت.
پس سابقه عملکردشون، تحت نظارت بودنشون و رفتار حرفه‌ایشون تضمینیه که میشه به شهروند.
آقای دکتر فهیمی، در ابتدای صحبتتون و بعد از اون هم خیلی تاکید داشتید روی اینکه رفتار هیجانی نباید صورت بگیره و تحت تاثیر هیجان بازار نباید کسی در واقع قرار بگیره، اما مهمتر از اون اینه که این رفتار هیجانی چطور شکل میگیره؟ آیا با توجه به شرایطی که داره عده‌ای در صدد ایجاد این رفتار هیجانی هستن برای مردم یا نه؟
این روزها با توجه به ورود تعداد کثیری از شهروندان به بورس، تعداد قابل توجهی از هموطنان به بورس در ماه‌های اخیر، واقعیت هم اینه که رفتار حقیقی های خرد بسیار تعیین کننده شده در بازار. این هم به عمق بازار کمک میکنه و همین تضمین رو به ارمغان میاره که به هر حال نظام حاکمیت، تصمیم گیران ارشد کشورمون از بازار حمایت خواهند کرد، به این دلیل که میلیون ها نفر از هموطنانمون اینجا سرمایهشون آوردن، پس اندازشون آوردن. بنابراین دولت، قوه قضاییه، مجلس از این بازار قطعا حمایتی به مراتب بیشتر از گذشته خواهند داشت. از یک طرف هم به هر حال با توجه به ناآشنایی افراد و انگیزه سوداوری خیلی سریع و جهشی ظرف چند روز باعث میشه که افراد با یه نیات و انگیزه های سهمی رو به این امید که ظرف یک هفته مثلا یه 20% بره بالا بفروشن و برن، با این انگیزه ها وارد میشن، تا میخواد یه ضرر نزولی بشه سریع میان با یه ضرری خارج میشن. این در واقع لطمه یه که همواره در سالها و حتی
ولی روندی هستش که وجود داره دیگه در بورس، هیچ کس هم در همه بورس ها هست دیگه.
داریم گرچه بخشی از نوسان ها در ذات بورسه، اما به هر حال این رفتار هیجانی اولین صدمه و آسیبی که میزنه به خود این کسانی است که رفتار هیجانی دارن. بنابراین درخواست مصرانم اینه که حوصله بکنن در این روزهای بازار، حوصله بکنن، دارایی های خودشون رو نگهداری کنن، حفاظت بکنن، از اینکه یهو مثلا با یک کاهش قیمت یا با یه نوسان پایین بریزن توی دفاتر کارگزاری فروش بکنن، بالاخره این شتاب افت قیمت ها رو بیشتر میکنه و اونو تحریک میکنه و باز به ضرر خودشون تموم میشه.
آقای دکتر فهیمی،
بالاخره کلیت بازار هم تحت تاثیر.
بله، خیلی کوتاه درباره سهام عدالت هم یه توضیح مختصری بدید، کمتر از 1 دقیقه فرصت داریم.
بله، اتفاقی که داره این روزها میفته، آزادسازی سهام عدالت، یکی از جنبه های آزادسازی سهام عدالت بحث فروشه. عمده اینه که میلیون ها نفر از هموطنانمون دارن توی بنگاه های اقتصادی شریک میشن، رفتار یک طرفه قبلی که سال یه بار سود میگرفتن تبدیل میشه به یه رفتار دو طرفه گسترده که هم نظارت میلیون ها نفر روی بنگاه های اقتصادی رو خواهیم داشت و هم این که به هر حال دست این بنگاه ها در جیب میلیون ها نفر خواهد بود برای توسعه و گسترش و تامین مالی خودشون.
بله، خیلی متشکرم از شما.
ممنونم.
خدا نگهدارتون باشه.
تشکر از وقتی که در اختیارمندید.
سلامت باشید. خب با آقای دکتر حسین فهیمی، مدیر عامل شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار صحبت کردیم و راهکارهایی رو برای حضور با حداقل ضرر در بورس توضیح دادن. امیدوارم که مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. خب آنچه در مورد مناطق آزاد و ورود سرمایه‌گذاران به این مناطق های اهمیت هست، وجود مزیت‌های قانونی خاص این مناطق. با توجه به این مزیت‌ها کارشناسان معتقد هستند که حذف معافیت مالیاتی 20 ساله فعالین اقتصادی در مناطق آزاد ضربه به اصل قانون مناطق آزاد و همینطور مقایسه با شعار سال هست. حالا نظر آقای دکتر محسن ابراهیمی معاون حسابرسی مالیاتی شهر و استان تهران رو هم در این باره میشنویم و بیشتر باشون صحبت میکنم. آقای دکتر ابراهیمی سلام.
بنده سلام عرض میکنم خانم حسیدو به جناب عالی و شنوندگان عزیزتون، در خدمتتون.
سلامت باشین آقای دکتر ابراهیمی. خب به هر حال از اول مناطق آزاد قرار بوده یه جورایی سکوی صادرات باشه. برای اینکه صادرات اتفاق بیفته باید اول تولید باشه و در شرایط درست حسابی تولید بشه یه محصولی و بعد صادرات بشه. چقدر واقعا تا الان مناطق آزاد کمک کردن به رونق تولید؟
عرض کنم خدمتتون، تا اونجایی که من اطلاع دارم در مناطق آزاد، خب در فواصل زمانهای گذشته شرایط خاصی وجود داشت. مثلا یک زمانی بود که ما کارهای زیربنایی نکرده بودیم تو مناطق آزاد، خب مستلزم این بود که هم نیروی انسانی اونجا بره، هم فعالیت اونجا بشه، کارهای زیربنایی خود منطقه ایجاد بشه، و در کنار اون یک سری بازارهای کوچکی در اومد که بازارهای خرده فروشی بود و که بتونن رفت و آمدها هم تسریع بشه توش. خب اینا با اون اهداف منطقه مقداری فاصله داشت. بعد بحث این پیش اومد که ما از این مناطق استفاده کنیم برای توسعه که در واقع آمایش سرزمین بتونیم کمکی بکنیم، که باز هم اون با هدف صادرات نبود و هدف توسعه و گسترش جمعیت به اون مناطق بود. اما به هر حال اینها مقدماتی بود که ما امر صادرات رو در این جور مناطق توسعه بدیم. ببینید، استدلال دارید که مناطق آزاد بیرون از منطقه جغرافیایی گمرکات کشورن، داخل منطقه جغرافیایی سرزمینمون هستن اما از گمرکات بیرونن، بنابراین نه سود و عوارض گمرکی بهشون تعلق میگیره و از نظر مالیات هم که 20 سال معاف هستن. البته شرط معافیتشون رعایت ضوابط و شرایط اظهارنامه و دفاتر و ارائه اطلاعات مالیاتیه که به چی فروختن.
حالا این مفید میدونین اصلا؟ بله. تا الان مفید بوده
حالا همینو عرض میکنم. حالا ببینید، ما اگر بحث صادرات واقعا اون هدف اصلی اتفاق بیفته، کالایی با مواد اولیه که از خارج میخواد بیاد به جای اینکه عوارض گمرکیشو بده بعد بره صادر بشه، بیرون از منطقه گمرکی این تبدیل به یک کالا با ارزش افزوده میشه و صادر میشه. بنابراین این هیچ خللی به تولید کنندگان داخل کشور ایجاد نمیکنه. و حتی اگر تولید کننده داخل کشور هم بخواد کالایی رو صادر بکنه و با قصد صادرات مواد اولیه وارد بکنه، میتونه این عوارض گمرکی خودش رو پس بگیره اگر این صادرات رو انجام بده. بنابراین اینها ضابطه های جدایی دارن، هر کدومشون فوایدی دارن و مسلماً اگر این بخواد ضربه بخواد به تولید داخل بزنه، معناش اینه که ایشون بیاد اون کالای تولیدی خودش رو وارد کشور بکنه. چنانچه این کار رو انجام بده، این باز هم مشمول مالیات هست هم مشمول عوارض گمرکی. یعنی اینجا وقتی که کالاشو به تهران یا به داخل مرز گمرکی ایران میرسونه، قیمت تمام شدهش برابری میکنه با قیمت تمام شده تولیدات داخل کشور، و چه بسا بیشتر، به خاطر اینکه هزینه منابع انسانیش بالاتر میره چون در مناطق است. به همین دلیل صرفه برای کسی که میخواد تولیدشو داخل کشور انجام بده با اینه که در واقع در تولید در داخل تولید بکنه. این که میگن ضربه ای میزنه این معافیت، به هیچ وجه اینجور نیست، چون شرایط اونجا
مگر اینکه همونجا که تولید میکنه صادر کنه، از اونجا
صادر میکنه و اگر وارد بکنه هزینه هایی که بابت مالیات و گمرک میده برابری میکنه با تولید داخل.
بله. خب
بنابراین این موضوع نمیتونه خیلی نزدیک به واقعیت باشه.
بله.
البته در کنارش اینم عرض بکنم، بعضی از سیاست ها هم خب من واقعا علتشو نمیدونم. مناطقی داریم، ما مناطق آزادی داریم که اصلا در کنار شهرهای داخل کشور هستن و اینکه چه مزیتی داره اینها برای چیز، این مقدار جای سواله. بعضی از مناطق ما حصار کشیده نشدن، یعنی تفکیکی براشون قائل نیست. مثلا شما تو مناطق مثل انزلی یا فرودگاه امام که میبینید، اینها البته هنوز به اون شکل توسعه پیدا نکرده که بخواد رقابتی ایجاد بکنه، ولی اگر بخواد در آینده با همین شرایط ادامه پیدا بکنه خطرناک. به هر حال باید یه تفاوتی وجود داشته باشه، مرزی باشه بین منطقه آزاد و منطقه داخل کشور و شرایطی برای انتقال کالا.
بله، حالا برای اینکه این استراتژی جهش تولید که به هر حال امسال هم هست اتفاق بیفته، ما بتونیم نتیجه سریعتری از این موضوع بگیریم، فکر میکنید که چه تصمیماتی میشه به سرعت گرفت که بتونه کمک بکنه به این موضوع؟
ببینید، ما از نظر مالیاتی خیلی شفاف تو قانون مالیات ها تکلیف مالیات رو با مناطق آزاد روشن کرد، یعنی شرایطی که تعلق مالیات بگیره به شفافیت روشن. از اون ور ظرفیت و مزیت نسبی که تو مناطق برای امر صادرات وجود داره، با توجه به اینکه مواد اولیه هزینه های گمرکی بهش نمیخوره، یک فرصته که این کار انجام بگیره. و از اون گذشته امر صادرات خودش یک داستانی جدا داره که میتونه همواره مورد نظر تولید کننده ها باشه برای این امر جهش تولید. فقط تنها چیزی که میمونه اینه که باید دولت و مدیران مناطق آزاد هرچه زودتر این هدفگیری رو به سمت، یعنی بسترهای لازم رو آماده بکنن برای تولید کننده هایی که قادر هستن کالاهاشون رو تولید بکنن، به راحتی در اونجا سرمایه گذاری بکنن.
بله،
یه مقدار سرمایه گذاری در اون مناطق و حمایت از تولید برای اون مناطق یه مقدار کمرنگه، به خصوص در مناطقی که به تازگی منطقه آزاد شدن،
خیلی
یعنی
متشکرم.
7-8 سال گذشته.
بله، خیلی متشکرم از شما آقای دکتر ابراهیمی عزیز.
من در خدمت شما.
خدا نگهدارتون باشه.
خدا نگهدارتون باشه.
خب، ما با آقای دکتر محسن ابراهیمی، معاون حساب رسی مالیاتی شهر استان تهران صحبت کردیم راجع به عملکرد مناطق آزاد و کمکی که میتونن به تحقق شعار سالیان جشن تولید بکنن. به این ترتیب میرسیم به پایان برنامه رویداد امروزمون. مثل همیشه سپاسگزاریم از همراهیتون با این برنامه. خداحافظ.
خب دوستان عزیز شنونده، به دقایق و لحظات ناب و ملکوتی اذان ظهر به افق تهران نزدیک میشیم. هنگام اذان ظهر 13:01 خواهد بود. گوش دل و جان می سپاریم به شنیدن آیاتی چند از کلام الله مجید از شبکه رادیویی گفتگو.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء السيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون قل إنني هداني صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور